33 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
اگه یه روز به ما زنگ زدی به قید فوریت
رادیو اقتصاد برنامه به قید فوریت بفرست،
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت به شماره 30,000-3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000-3637 برای اونایی که حل شده مشکلشون در قید فوریت.
شبتون بخیر دوستان عزیز، طاعت و عباداتتون قبول باشه هر کجا که هستید. دعوت میکنم با برنامه رهیافت همراهی بفرمایید. به نام خدا، سلام و شب شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. خانم ها آقایان، شب بخیر و خوش آمد میگم به همه شما در این سه شنبه 28 اسفند ماه. نماز و روزتون در 17 روز و شب از ماه مبارک رمضان قبول باشه. خوش به سعادتتون آرزو میکنم که در سایه توجهات قرآن و فهم و نزدیکی بیشتر به مفاهیم و رهنمودها و آیات الهی سعادتمند باشید. براتون هر جای ایران که هستید سلامتی آرزو میکنم و امیدوارم که اگر در سفر به ما گوش میکنید سفری آرام و مطمئن داشته باشین. تمام اطلاعات موجود از داخل و خارج ایران رو که هر چقدر نگاه میکنیم، تماشا میکنیم، میخونیم، میشنویم، این است که ما میبایستی که حداقل حرفه‌ای‌گری رو در بدترین شکل ممکن، یعنی جاده ها خصوصیت خاص خودشون دارن، این رانندگی ما هست که باید هنرش رو نشون بده در کنترل سرعت، در بالا بردن دقت و رعایت مقررات و قوانین مترتب بر هر مسیر و از همه مهمتر ملاحظه جان خود و همراهان سرنشینان. امیدوارم که این حرفا که تکرار مکررات هست و شما به مراتب از من بهتر میدونید و هزاران بار بر این باور هستم که دانش و اطلاعاتتون بیشتر هست، کمک بکنه به اینکه میزان خسارات تلفات احتمالی از سهل‌انگاری ها به شدت پایین بیاد و ما در یک قاعده اجتماعی با ارزش برانیم. خب بسیار متشکرم که به برنامه امشب ما گوش میکنید. ما در آستانه 29 اسفند ماه، روز ملی شدن نفت هستیم. موضوع ملی شدن نفت با اینکه از 1329 تا الان سالیان متمادی از اون میگذره، یک پرسش و در این حال موضوع بسیار مهم در ابعاد گوناگون خودش هست، چه از باب ظاهری موضوع، چه از باب تأثیرات تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اون، چه از منظر اقتصادی و کارکردی، و در این حال آنچه که تا به امروز هم درباره اون میخوانیم و میشنویم. اما یک پرسش مهم مطرح هست و اونم این که جایگاه نفت در اقتصاد ایران چیست. شما بهتر از من میدونید وقتی صحبت از ملی شدن نفت بود با سیطری که انگلیس ها بر این منطقه داشتن، تنها چیزی حدود 16% از آنچه که به عنوان درآمد نفت متصور بود رو به ایران میدادن. بعد خود این شد محل گفتگو و منازعه‌ای که ایران مالک نفته و در این حال اینجا سهم ملت و کشور ایران چه خواهد شد. نمیخوام این حال باز کنم، فقط دارم از باب اشاره میگم که در نهایت تبدیل شد به این که از هر تن نفتی که از ایران برده میشه، شرکتی که در انگلستان به صرف رسیده، بهره برداری که در ایران صورت میگیره و پرسشی که ایران مطرح میکنه که مالیات در اونجا شما بابت استخراج و فروش میدید، پس صاحب این متا چه خواهد شد، یه تغییر اندکی میکنه. ولی در این حال رویدادهای سیاسی مترتب بر ملی شدن نفت تا جای جلو میاد که در سالهایی که این منازعه و مناقشه ادامه پیدا میکنه، یک بار هم به طور جدی موضوع اقتصاد بدون نفت مطرح میشه، به لحاظ این که درآمدها کفاف این رو نمیده. آیا میشه اقتصاد ایران رو بدون نفت اداره کرد؟ با وجود این مباحث امشب بیشتر در این باره صحبت میکنیم، به خصوص بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر بودجه و رشد اقتصاد در ایران. داریم درست مصرف میکنیم یا نه و بهترین راهکارها چیست؟ شما هم به 3036-37 نظر بفرستین و از چالش های وابستگی به نفت و ضرورت کاهش اتکا به این منابع که از زمان ملی شدن نفت در ایران این حرفا زده شد تا به امروزی که ما در ایران زندگی میکنیم، آیا میتونیم که واقع گرایانه از موقعیت این نعمت خداداده استفاده کنیم؟ 3036-37 در اختیارتون هست. تهیه کننده برنامه امشب رهیافت خانم کتابچی است. خب ظاهراً همین ابتدا ما میتونیم صحبت کنیم با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که البته در کمیسیون انرژی هم هستند و این پرسشایی رو که امشب انتخاب شده بیشتر و بیشتر بهش بپردازیم. آقای سنگدوینی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، نماز و روزتون هم قبول باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و همه همکاران پرتلاش و زحمتکشتون در رادیو اقتصاد جناب آقای خیرخواه، و منم هم پیشا پیش سال نو رو تبریک عرض میکنم و همچنین انشالله که روز نماز و همه طاعات و عبادات همه عزیزان مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه
انشالله. آقای بندست، موضوعی که داریم صحبت میکنیم موضوع پر اهمیتی است و من اشارهایی هم در مقدمه داشتم، امیدوارم شما شنیده باشید، ولی آیا اصلا ما میتونیم چنین کاری رو بکنیم با توجه به جایگاهی که نفت در اقتصاد کشور داره؟ گفته میشه که همین سال جاری که داریم ساعات روزهای آخر اون رو به پایان میبریم، بخش مهمی از درآمدهای بودجه مملکت از طریق مالیات هست، ولی با این حال وابستگی به درآمدهای نفتی هم غیر قابل انکار است. چگونه میشه این نقش رو، جایگاه رو در اقتصاد ایران کارآمد کرد که پشتوانه اساسی باشه و تأثیر درآمدها بر بودجه و رشد اقتصادی رو تغییر داد؟
خب ببینید، من حرف شما رو دو قسمت میکنم. یه قسمت این که ما از فروش نفت میخوای درآمد اقتصادی کشور رو تقویت کنیم، یه موقع هست از خدمت شما عرض کنم فراورده هایی که از نفت به دست میاد و تو اقتصاد کشور تأثیر داره خدمت شما عرض کنم باید مقایسه بکنیم.
البته یه شکل سوم هم تو دنیا رایجه و اون هم اینه که یه جایی مثل نروژ منابع نفتی رو به عنوان پشتوانه در صندوق پشتوانه خودش ایجاد میکنه. ما هم ایجاد کردیم ولی بخش اوندهش رو مصرف کردیم.
حالا همین من میخوام اینو بگم، بالاخره صنعت نفت، بالاخره وقتی حالا شما ببینید صنعت نفت تقریبا میخوام بگم انرژی کشور رو داره صنعت نفت تامین میکنه دیگه. شما روزانه بین 130 تا بعضا 140 میلیون لیتر بنزین داری مصرف میکنید. خب این انرژی دیگه کی تامینش میکنه؟ صنعت نفت تامین میکنه. از چی تامین میشه؟ از نفت داره تامین میشه. یا روزانه خدمت شما عرض کنم 900 میلیون متر مکعب گاز داره تولید میشه، همه داره چیکار میشه توی بخش های مختلف کشور که تأمین انرژی میکنن، خدمت شما عرض کنم داره تأمین میشه و تولید میشه و داره توزیع میشه. یا خدمت شما عرض کنم همین گازوئیلی که ما یا همون نفت گازی که داریم مصرف میکنیم، آقای خیرخواه حدود 120 میلیون لیتر خدمت شما عرض کنم داره روزانه به گازوئیل داره تولید و مصرف میشه. باز این داره چیکار میکنه؟ چرخ اقتصاد کشور رو داره میچرخونه. یا از این طرف خوراک گازی که ما داریم میدیم به پتروشیمی ها، حالا شاید اون فاصله زمستان که بالاخره شرایط سخت زمستانی هست بعضی از پتروشیمی ها از مدار خارج میشن، ولی بقیه خدمت شما عرض کنم سال که حالا اون 11 ماه یا مثلا خدمت شما عرض کنم ده و نیم 11 ماهی که دارن چرخ پتروشیمی ها داره میچرخه، باز چی؟ باز خوراک اینها گاز طبیعی است داره خدمت شما عرض کنم. یا پالایشگاهی که دارن کار میکنن خوراکشون نفته، یا پتروپالایشگاهی که دارن کار میکنن خوراکشون خدمت شما عرض کنم نفته، یا نیروگاهایی که دارن کار میکنن باز خوراکشون یه بخشش گازه، اگر خدمت شما عرض کنم چیز گاز نتونن بهشون بدن نفت گاز میدن بهشون یا نفت کوره بهشون میدن. پس بنابراین یه بخش اعظمی از اقتصاد کشور رو و تأمین انرژی کشور رو داره نفت انجام میده. شق اولش که من گفتم، بحث اولی که گفتم بحث فروش نفته، بحث شاید یه بخشی از فروش نفت در اقتصاد کشور باشه، ولی بخش دومش خیلی تأثیر گذاره. البته این بخش سومی که حضرت عالی عنوان کردید بسیار حائز اهمیته. ما حتما باید اگر بریم به این سمت که باید بریم که وقتی نفت رو میفروشیم، وقتی ذخایر و فراورده‌های نفتی رو که داریم میفروشیم صادر میکنیم. حالا من این باز نگفتم، توی این فاصله پرانتز بگم، صادرات گازی که ما داریم الان به ترکیه و به خدمت شما عرض کنم عراق، باز خودش این چی درآمدهای اقتصادی کشور رو تقویت میکنه. یا پتروشیمیایی که گفتم خوراک گازشون گاز طبیعی است و خدمت شما فرآورده‌های پتروشیمی دارن تولید میکنن، باز یه بخش اعظمی از اقتصاد کشور رو اینا دارن تقویت میکنن، ارز آوری دارن بین 12 تا 15 میلیارد دلار سالانه خدمت شما پتروشیمی ها ارز آوری دارن. پس نگاه کنید نفت، وزارت نفت و خود نفت چقدر در اقتصاد کشور تأثیر داره. ولی از یک طرف فروش نفت هست، فروش نفت و یعنی صادرات نفت در اقتصاد کشور تأثیر داره. اگر ما بتونیم، من این رو میخوام بگم، اگر ما بتونیم خام فروشی نکنیم، اون چیزی که مقام معظم رهبری گفتن که ما خام فروشی نکنیم، بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم نفت رو در داخل کشور که تولید میکنیم بیام تبدیل به فراوردش بکنیم، یعنی زنجیره فراورده های نفتی رو ما اگر ایجاد بکنیم مطمئنن ما نیاز به صادرات نفت نداریم. ولی خب من یه نکته دیگه بگم بعد باز خدمت شما. نکته بعد اینه که اشاره شما من تو ذهن اومد که گفتید تو کشورهای او پیشرفته اروپایی، ببینید این رو میان برای ایجاد زیر ساخت ها هزینه می کنن. برای وقتی نفت رو می فروشن و یا نفت رو خدمت شما عرض کنم تو اقتصادشون میارن، میرن تو ایجاد زیر ساخت های کشورشون هزینه می کنن. بنابراین ما بیشتر نفت رو توی هزینه های جاری داریم هزینه می کنیم تا اقتصاد. البته یه بخشی از تولید نفت میره داخل صندوق توسعه ملی و از اونجا برای ایجاد زیرساخت‌های کشور خدمت شما عرض کنم هزینه میشه. من در خدمت هستم.
بسیار خوب. ببینید فرمایش شما درست آقای مهندس، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که ما بعد از ملی شدن نفت در ایران عمدتاً به دنبال این بود موضوع که بتوانه از حقوق ملی و منافع ملی کشور سیانت بکنه. همه خاطرم هست من در مقدمه هم اشاره کردم که آنچه که انگلیس ها استخراج میکردن از نخستین اکتشافاتی که در مسجد سلیمان و بعد ساخت پالشگاه آبادان اتفاق افتاد، روزی 500 بشکه نفت استخراج میشد، تنها 16% به ایران میرسید، حتی مالیات اون هم داده نمیشد. مناقشات سیاسی فراوانی تا ملی شدن نفت طی شد و جالب اینجاست که ارزش این فراورده برای ایرانیان روشن هست، ولی اونی که باید بشه برای ما نشد. امروز این سوال بزرگی است که به خصوص برای شما سیاسیون به نظرم سوال تاریخی و سنگینی هم هست. یعنی حداقل اینش که ممکن من از شما سوال کنم برای من پاسخ صریحی نداشته باشید، ولی برای تاریخ میخواید چه جواب بدید که ما آنچه که استخراج کردیم قرار نبود با آگاهی هایی که در ایران عامه مردم دارن، به خصوص پس از انقلاب اسلامی سال 57، ما مصرف کننده نفت برای امور جاریمون باشیم، چون یک کشور مولد بودیم و میتونستیم که همه جانبه توسعه پیدا کنیم و حتی بیشتر از نروژ ما ذخیره ارزی داشته باشیم، ولی این نشدیم.
ببینید آقای خیرخواه، من این نکته رو اشاره بکنم. ببینید عمده ایراد کار ما، حداقل من این رو بگم خدمت شما، که ما الان نزدیک شاید 15-16 سال مقام معظم رهبری داره اشاره میکنه که آقا تولید، اقتصاد و خصوصی، بخش خصوصی. ما یکی از ایرادات ما اینه که اصلا سرمایه گذاران بخش خصوصی رو کمتر وارد عرصه تولید از جمله.
من دیگه میخوام بگم که شاید برای پاسخ به پرسش من باید بالاتر نگاه کنیم، یعنی شاید کل رویدادها رو باید ببینیم، یعنی یک موضوع از یه جنبه به نظرم پاسخ این سال در ایران با منابع ثروت ملی ما نخواهد بود. چون یه وقت ممکنه بگید که این حقوق من و شما هم هست به عنوان نماینده مجلس و من به عنوان یه شهروند در رسانه، ولی وقتی راجع به حقوق ملی و منافع ملی صحبت میکنیم افق رو باید بالاتر بگیریم، ارتفاع نگاه هم به نظر من باید بالاتر بگیریم. آقای مهندس شما که استادین.
نه خواهش میکنم، من بحثم اینه. ببینید ما تا زمانی که من این رو خدمت شما، تا زمانی که دولت میاد وارد عرصه کارهای اجرایی، عمرانی، خدمت شما عرض کنم تولید، حالا از جمله تولید نفت یا بالاخره زنجیری این میشه، عملا ما نمیتونیم از خدمت شما عرض کنم، چون باید هزینه بکنیم دیگه. هزینه هم در کنارش آقای خیرخواه، هزینه در کنارش بزرگ شدن خدمت شما عرض کنم سازمان ها و وزارت خانه هاست دیگه. ولی اگر ما بخش خصوصی رو وارد کنیم و ببینیم خصوصی یعنی مردمی سازی دیگه، مطمئن باشید اون بخش خصوصی راحت میتونه سهامش رو بفروشه، راحت میتونه خدمت شما عرض کنم مسیر سرمایه گذاری خودش رو تقویت بکنه. ما هنوز که هنوز داریم دولت رو بزرگ میکنیم، هنوز که هنوز داریم وزارتخانه ها رو بزرگ میکنیم، هنوز که هنوز داریم نیروی انسانی به کارگیری میکنیم در دولت. همینه که باید ما بیاییم خدمت شما عرض کنم آخر سال دوچار مشکل میشیم برای پرداختها، دوچار مشکل میشیم برای، به خاطر همین نمیتونیم درآمدهای نه نفت بلکه درآمدهای دیگه رو باید برای هزینه‌های جاری بدیم. وقتی تو کشور میتونه بخش خصوصی وارد بشه، ببینید مهمه ها، بخش خصوصی وارد بشه، ببخشید تولید بکنه، استخراج، تولید و حتی بعضا صادرات بکنه، بعد بیاد اون سهم دولت بره داخل صندوق، بره داخل خدمت شما عرض کنم سیستم‌های دیگه، بتونه زیرساخت‌های کشور رو تولید بکنه. وقتی این کار بشه مطمئن باشید که اون موقع سرمایه گذارای دیگه میتونن بیان وسط میدان وارد بشن، میتونن بیان خدمت شما عرض کنن اشتغال ایجاد بکنن، میتونن این زنجیره رو تکمیل بکنن. ببینید اگر ما این کارا رو بکنیم مطمئنن میتونیم موفق بشیم. دنیا به این سمت رفته، دنیا اصلا شما برید ببینید کشور، حالا من اصلا مثال بزنم میگن آقا ژاپن کجا و ایران کجا، میخوام بگم که ژاپن یا کره جنوبی شما برید ببینید که چقدر نیروی دولتی داره، چقدر، چند نفر. ولی ما الا ماشاءالله وزارتخانه های ما، نیروهای دولتی، نیروهایی که گرفتن، خب اینا هزینه داره دیگه. تازه الان میگیم آقا ببخشید حقوق به اندازه تورم نیست، باید دولت هر چی درآمد کسب میکنه باید بیاد بده برای همین خدمت شما عرض کنم هزینه های جاری. بنابراین ما حتما باید به این سمت، یعنی الان صندوق توسعه ملی اگر واقعا تقویت بشه میتونه کمک بکنه، میتونه به اشتغال کمک بکنه، میتونه به دولت کمک بکنه، میتونه به سرمایه گذاری، میتونه به تولید کمک بکنه، میتونه به سرمایه گذاری کمک بکنه. حالا من یه نکته دیگه هم به شما بگم. ببینید بله. من اینو میخوام بگم، ما باز این طرف اقتصاد دیگه. من دیشب داشتم صحبت های آقای دکتر قالیباف رو به عنوان رئیس مجلس، رئیس قوه مقننه گوش میدادم، واقعا اشاره کرد. ما تو برنامه هفتم آقای خیرخواه خیلی کار کردیم روی این قضیه، بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی که یه سازمانی باید شکل بگیره که بتونه کنترل، خدمت شما عرض کنم، مصرف حالا انرژی رو تو کشور نظارت بکنه.
بعید میدونم البته همه به تفاهم برسن.
نه.
من واقعا دیدم به خاطر اینکه سالها در ایران، خاطرتون هست بس، از دهه 70 به این سمت موضوع وزارت انرژی در ایران مطرح بود ولی به تفاهم نرسید. یا ما کش و قوسایی داریم در ادغام و تفکیک که میبینید که همچنان هم هست، یه بخشوری در یه وزارتخانه‌ای جدا میکنیم چون یه عده در یه دوره اینو دوست دارن، دوباره در یه دوره یه دیگه دوست ندارن، میخوان تجمیعش کنن. ببینید ما در ساختارها، ساختارهای رئیس مجلس از همه چیز گفتن غیر از یه مسئله مهم که مجلس میتونه یک نقش تاریخی در اصلاح ساختارها داشته باشه که هزینه ها رو در ایران بیاره پایین و ما یک دولت مدرن چابک داشته باشیم. این دولت مدرن رو مجلس میاره بالا با رأی اعتمادش. اینو که دیگه قبول داریم نه؟
بله. حالا من این نکته رو به شما بگم.
چون شما مهندس هم هستید، من با شما سریع صحبت میکنم. آقای مهندس.
نه من مهندسم واقعا.
بله بله.
وای سنگ دوینی ولش کن، مهندس میخوام چیکار کنم.
نه مرادم از این عنوان آره، تجزیه و تحلیل دقیق و جامعی است که بالاخره ما بتوانیم یک افقی رو روشن کنیم، چون نسل امروز میدونید بسیار پویا دانا داره بررسی میکنه، ارزیابی میکنه.
آخه به خدا دنیا مثل نیروی انسانی ما نداره، دنیا مثل نیروی نخبگانی ما نداره. نیروی انسانی و نیروهای نخبه ما واقعا نیروهای توانمندن که میتونن چهره کشور رو عوض کنن. من اینه به جرئت میخوام بگم، ولی واقعا بوروکراسی اداری، من اینه که دارم میگم، باور کن به اینه دیدم.
بله
بوروکراسی اداری تو کشور داره اذیت میکنه. بابا این مسیر رو باید ما کوتاه کنیم.
شما بودجه، شما بودجه تست،
شما تلویزیون رو شبکه خبر داشت در رابطه با همین خدمت شما از کنایی که از طریق مجوزهای کسب و کار باید بیان تو سامانه، چندین دستگاه نیومدن. خب چرا نیومدن؟ برای چی نیومدن؟ حتی هنوز دارن مجوزهای کاغذی صادر میکنن. من حالا این نکته رو اشاره بکنم.
بله بله، برگردیم به موضوع خودمون با تجربه که خب جایگاه ایران هم،
چون من 35 سال تو نفت و گاز بودم.
بله.
اصلا کارمند وزارت نفت. آقای خیرخواه عزیز به خدا باید بریم به این سمت. ببینید وقتی ما 900 میلیون متر مکعب گاز داریم تولید میکنیم، 900 میلیون متر مکعب داریم مصرف میکنیم. آقا نمیشه.
آخه آقای مهندس، آقای مهندس، ما امروز داریم از یک مواردی صحبت میکنیم که برای مردم عزیز و مخاطبان ما از حرومن الشمس، آقای مهندس شما بهتر میدونید، ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که فناوری ارتباطات همه رو به هم نزدیک کرد و در این حال در دنیایی داریم زندگی میکنیم که مردم رقبای ما رو در عراق، در ترکیه، در امارات، در عمان، در قطر، در عربستان میبینن. و حالا کووید که داستانش جداست. کووید تا اونجا که من یادم به بچه‌ام بودم میگفتن کووید، هر کاریش هم بکنید کووید. ولی آره اونجا واقعا کووید با اون گرمایی که داره. ولی برای کشوری مثل ما که شما به ارزش‌های نیروی انسانی اون اشاره کردید، حتی این نیروی انسانی در دفاع از ملی شدن نفت نقش اساسی بازی کرد، یعنی نگاه جامعه داشت. من نمیخوام الان بازگشای تاریخی بکنم در سالهایی که این مبارزات ادامه داشت تا اونجایی که رسید به کودتای 28 مرداد که حالا داستانش و اسنادش آمده، حرفای بسیار بسیار نوعی هم درباره اون میشه شنید، ولی بخوام بگم که این نیروی انسانی فرهیخته و دانای کشور، جامعه هم از اون انتظار داره، اونایی که
بله دقیقاً
ببینید مردمی که در روسا هستن یا در طبقات ضعیف‌تر، اونا نگاهشون به جناب عالی است که تحصیل کرده و بسیاری افراد دیگه. من میخوام که این بحث رو بچرخونم. خط شما بازه آقای مهندس. خب
بله.
خواهش میکنم اگر لازم باشه سخن بگین سخن بگیم، چون سمت
حالا من میخوام اینو بگم، ببینید
میخوام بگم سمت اینی... دیگر ما الان آقای دکتر پدیدار هستن. آقای دکتر پدیدار هم که آشنان برای همه
بله،
شما و
بله، بله.
مردم عزیز که از کارشناسان ارشد حوزه انرژی و از اعضای گرامی اتاق بازرگانی هستن دارن میشنون. میخوام شما خیلی کوتاه بفرمایید که
من فقط اینو میخوام بله. باید بریم به انسان، باید بریم برای صرف جوی انرژی، باید تنوع سوخت رو ایجاد بکنیم، باید جلوی قاچاق سوخت رو بگیریم، باید این ببینید حتما باید این کار بکنیم. وقتی من دیشب داشتم نگاه میکردم فکر کنم توی فضای مجازی دیدم توی بندرعباس بخشید خط لوله فراورده نفتی رو سوراخ کردن، شیلن کشیدن، دارن میبرن. آقا ببینید باید اینها رو ما جلوش بگیریم، بابا قوه قضاییه باید محکم وایسته جلو اینا رو بگیره.
البته در دنیای پیشرفته مثل دنیایی که ما درش الان تو این عصر قرار گرفتیم، 1403 در ایران، 2025 در جهان امروز در تقویم میلادی، رسانه‌های گروهی این کار رو میکنن و در حقیقت رسانه‌ها به سیاستمداران خیلی وقتا کارشناسان منتقدین اونا اطلاع رسانه دقیقی میکنن. آقای مهندس با ما باشید، دکتر پدیدار رو هم بیاریم که بیشتر بشنویم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شبتون بخیر و خیلی خوش آمدید. آقای دکتر پدیدار، خب فکر میکنم که یه لحظه ارتباط ما قطع شده. من اشاره بکنم خانم آقایان که امشب داریم در باره جایگاه نفت در اقتصاد ایران صحبت میکنیم، در موضوع و محور بررسی تأثیر درآمدهای نفتی کشور بر بودجه و رشد اقتصادی و چالش‌های وابستگی به نفت و ضرورت کاهش اتکا به منابع نفتی که بارها در این باره صحبت شده، شاید یکی از برجسته‌ترین ها استراتژی‌های مربوط به سیاست اقتصاد مقاومتی است که میتونیم نام ببریم. سیاست‌های برنامه‌های توسعه کشور هم همین رو داره.
حالا چشم... من آقای پدیدار، من الان قانون برنامه 5 ساله هفتم توسعه دست من، خود من عضو هیئت رئیسش بودم، عضو این بعد آقا همین سند اجرا بکنیم به خدا کشور نجات پیدا کنه.
بله بله
همین سند رو
آقای مهندس
اجرا بکنیم. ما خیلی
از ما خیلی از این
دیشب آقای قالیباف شنیدی چی گفت؟ گو اگر ما بیایم بهینه‌سازی مصرف انرژی رو واقعا اجرا کنیم، سالانه 100 میلیارد دلار برمیگرده به کشور.
آقای مهندس، ولی بعد از خود آقای رئیس مجلس بپرسیم که شما در مقام ناظر برای حسن اجرای قوانین یکی از وظایف کلیدی و مهم اینه که ارزیابی بکنید از دستگاه و بخش‌های مختلف که برای چی برنامه مصوب و ملی زمینگیر میشه. من خیرخواه هستم آقای.
نگاه کنید، من
میخوام آقای پدیدارم صحبت کنم، حرفتون یادتون نره.
حالا من اینو بگم شما نگاه کنید، میگید آقا صرفه‌جویی کنین مردم تا اونجایی که میتونن صرفه‌جویی، بعد باید ابزار صرفه‌جویی رو برای مردم ایجاد کنید. چه ابزاری؟ آقا تو خونش داره گاز مصرف میکنه، وقتی خونش پنجره دو جداره نداره، وقتی بخاری خدمت شما عرض کنم با دارای بازدهی بالا نداره، وقتی خودروش بنزین مصرف میکنه 114 مصرف میکنه، وقتی خدمت برق داره مصرف میکنه، دارای تجهیزات با سرمایش داره بالا نیست، با بازی بالا نیست، خب این دیگه چقدر میتونه صرفه‌جویی؟
بله بله، این حرفا البته جوانب زیادی داره که بارها در رادیو استاد راجع به صحبت کردیم. اجازه میخوام دکتر پدیدار رو بیارم. سلام جناب استاد، سلام و شبتون بخیر و خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم، عرض سلام دارم خدمت شما و میهمان محترم برنامه. خیلی خوشحالم توفیق حاصل شد که در خدمتتون باشیم. من داشتم یه مروری میکردم از ابتدای تأسیس رادیو اقتصاد و رادیو تجارت اون موقع تا الان فکر میکنم یه دو دهه بیشتر میگذره که ما